با نام و یاد خدای مهربون و روزی رسون. سلام و درود، من علی مسعودی به اتفاق دیگر عوامل برنامه رو پذیرا باشید. خرسندیم که شنبه ای دیگه از راه رسید و ما ضرب سکه یا حدود 48 دقیقه مهمونتون هستیم و در هر نقطه و هر مکان از کشور عزیزمون ایران که باشی در خدمت شما خواست هستیم. امروز هم با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 منتظر مشارکت و تعامل شما با برنامه هستیم. تا فراموش نکردم برنامه کاربردی ایران ستار رو هم به خاطر بسپرید، همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما فراموش نشه. خلاصه تماس بگیرید، از ضرب سکه ها و ضرب سکه تعریف کنید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
ضرب سکه سعی در ارائه کسب و کارهای مختلف نوپا و ایده های درخشان به شما خانواده های محترم، جوانان و جوانان و خلاصه هر اون که داره با مشتاقیت فراوان داره به برنامه ما گوش میده، برای اون این برنامه رو خواهد داشت. کسب روزی حلال برنامه ما، هدفش این هست که به اون برسه.
یک لقمه نون حلال رو میشنوید از برنامه ضرب سکه، شبکه رادیویی گفتگو.
مهمترین بازار کنان در کشور در رونق قرار داره بازار سرمایه یا بازار بورس است.
طبیعت بازار سرمایه بازار کنان است.
ولی یک جایی بازار اشباه خواهد شد، ممکنه بازار سقوط کنه یا ممکنه بازار به اصطلاح سافت لندینگ داشته باشه.
بازار بورس همین الان حباب داره، بازار بورس داره افزایش پیدا میکنه.
در این ایام حساس و پر استرس، خیلی از مردم کشور به سرمایه گذاری در بازار بورس روی آوردند که شاید اکثر اونها به صورت هیجانی و بدون اطلاع از علوم مالی و سرمایه گذاری و فرایندهای بورس به این بازار متمایل و وارد شدند.
خب خیلی ممنون از این که ما را همراهی میکنید. بسیار متشکر از خانم صدیقی برای تهیه این بسته صوتی. همونطور که اشاره شد در این بخش از برنامه، میخواییم بپردازیم به کد بورسی، کد سهامداری و الزامات ورود به بورس با حضور کارشناسان در برنامه. به حضورتون معرفی میکنم آقای دکتر شاهین احمدی، رئیس مرکز آموزش سازمان بورس اوراق بهادار. آقای احمدی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. و میهمان دیگر ما آقای مهدی حاجی وند، کارشناس اقتصادی و بورس. سلام آقای حاجی وند.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای دکتر احمدی، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز ضرب سکه.
متشکرم. و در ابتدای برنامه همکارم خانم عبدالوند اخبار اقتصادی رو میخوان به گوش ما برسونن. سلام
شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه ضرب سکه خدمت شما عرض کنم که موضوع ما کد بورسی هست. سخنگوی ستاد راهبردی سهام عدالت گفتن که اون دسته از مشمولانی که دارای کد بورسی هستن، خودشون میتونن از 10 خرداد یعنی امروز برن نسبت به فروش سهامشون اقدام بکنن و نیازی به شعب بانکی ندارند. فهیمی گفته که دارندگان سهام عدالت که تصمیم به فروش سهام خودشون به صورت مستقیم گرفتن، میتونن به بانک مراجعه کنن. با تکمیل فرمشون تنها 30% از سهام عدالت خودشون رو به فروش برسونن. اما یه خبر دیگه هم داریم که شرکت سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادر و تسویه وجوه سامانه استعلام آزادسازی سهام عدالت رو از امروز راه اندازی کرده که آدرسش sahamedalat.ir هست. با انتخاب گزینه مشاهده دارایی هاشون افراد میتونن برن و جزئیات دارایی های خودشون رو آقای مسعودی ببینن. و
این یعنی این که حالا بعداً از مهمانانم کمک میگیریم، ولی احتمالاً این در تکمیل همون موضوع هست، اونایی که میخواستن مدیریتش رو به دست بگیرن حداقل برن ببینن که چه امکاناتی دارن
اصلا و چقدر میتونه سهام عدالتشون ارزششون بله. چقدر هست، به تفکیک میتونن شرکت بورسیشون رو انتخاب کنن و طبق ارزش سهامشون بتونن معاملاتشون رو بله. انجام بدن. اما مشمولان سهام عدالت در حالی که از امروز میتونن قسمتی از سهامشون رو یعنی همون 30% رو بفروشن از طریق سایت اعلامی که سهام عدالت .ir هست میتونن سپرده گذاری هاشون رو بعد از انتخاب روش هاشون بیان و به فروش برسونن. از 13 خرداد هم مراجعه به یکی از شعبه بانکی در صورتی که کد
بورسی رو داشته باشن
نکرده باشن بله.
برن اونجا برای احتمالاً بله تایید هویتشون
بله احراز هویت و به صورت 1.3% رو بفروشن، یعنی که با مراجعه به کارگزاری ها میتونن شرکت منتخبشون رو انتخاب کنن وارد بورس بشن و از اون طریق بتونن کارشون رو انجام بدن بله. و امیدواریم که این سقف 30% بتونه سبد خانوارهای ایرانی ما رو انشاءالله تا حدودی تامین بکنه.
خب خیلی ممنونم، تشکر از شما. ضرب سکه رو میشنوید، ساعت 11:07 است.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر احمدی، من فکر میکنم از همین ابتدا از همون خبرها اگه شروع بکنیم که بعد وارد موضوع برنامه بشیم، اون 30% که قرار هست اونایی که مدیریت در واقع سهامشون رو قرار بوده خودشون به عهده بگیرن میشن همونایی که 30%ش رو میتونن بفروشن، درسته؟
بله دقیقاً.
و این 30% رو حالا همینجوری که گفته شد از امروز در واقع میتونن این کار رو انجام بدن. و یه مقدار اینو توضیح بفرمایید، چون اون حالا میرن سهامشون رو میبینن همونجا خودشون میتونن این کارو بکنن یا باز باید با یه واسطه یه شرکت در واقع کارگزاری این کارو بکنن؟
عرض به خدمت شما که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یه شرکتیه که شبیه یه هابه، یعنی یه مرکزیه که تمام مالکیت های سهام توش هست، از اونجا نمیشه خرید و فروش کرد. اما شما میتونید لیست سهامی که در اون سامانه که اشاره کردن سهام عدالت دات آی آر هست رو ببینید، اهم از این که چه شرکت هایی هستن، تعداد سهام تو هر کدوم از اون شرکت ها برای شما چقدر هست و قیمت روزش هم از تابلوی بورس تهران میخونه روزانه. اما برای اینکه بتونید اون رو بفروشید 30% رو قابلیت فروش داشته باشه، شما قبلا باید ثبت نام استجام کرده باشی، در گام دوم کد بورسی رو گرفته باشی.
همین موضوع امروز ما که می‌خوایم
بله،
صحبت
بله.
بکنیم.
و کد بورسی رو که گرفتی، خب طبیعتا شما با یه کارگزاری اقدام می‌کنی به کد بورسی. مهم نیست شما از چه کارگزاری اقدام می‌کنید، در هر حالت یه کد بورسی یه چیز شبیه کد ملیه، کاملا منحصر به فرد هست. و تو اون سامانه خرید و فروش برخط یا آنلاین خود همون کارگزاری، هر کارگزاری که انتخاب کردید، مهم نیست، اصطلاحا میگن تغییر کارگزار ناظر، میتونید سهما رو بازخونی کنید. تو سپرده گذاری میاد میشینه توی اون سامانه آنلاین کارگزاریتون. به تعبیری شما تا کد بورسی
در واقع به اختیار اون کارگزاری قرار میدید برای فروش؟
نه نه، در سامانه معاملاتی کارگزاری در اختیار خودتون قرار میگیره. یعنی شما الان دارایی هاتون تو سپرده گذاری مرکزی هست، اما هیچ کارگزاری تو کد معاملاتی، چون کد معاملاتی ندارید، تو سامانه معاملاتی شما نیست. به معنی که کد معاملاتی رو گرفتین، میتونید بازخونی کنید، اصطلاحا میگن تغییر کارگزار ناظر. و تغییر کارگزار ناظری که میزنه، تمام این سهم‌ها رو میاد میشونه تو اون کد معاملاتیتون و اونجا میتونید 30% رو خرید و فروش کنید. خب. اما اینکه 30%ش چطور مشخص میشه، ببینید یه مفهومی اونجا داریم به اسم مسعودی یعنی سهمایی که اساساً وثیقه است یا اجازه فروش نداره تو شما نمیتونید برای سفارش فروش بذارید. طبیعتاً 30% این سهامی که
30% به انتخاب خودشون دیگه، یا اینکه نه مشخص شده که مثلا اینا
ترکیب 30% از هر کدوم سهام به نظرم باید بشه، چون منطقی نیست که خودشون انتخاب کنن، باید به انتخاب افراد بشه.
یعنی از هر شرکتی مثلا 30%
30 تاشو میتونی بفروشی، از شرکتی مثلا 3000 تا داری به فرض مثال عرض میکنم میتونی مثلا 900 تاشو بفروشی.
30% اون سهم هر شرکت،
اعداد سهام ارزش هم مطرح نیست.
خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای حاجی بندین، کد بورسی، حالا یه توضیح ابتدایی من بدم، ببخشید من میخوام دخالت بکنم، این چیزایی که یاد گرفتیم از شما و بزرگوارم تو این چند جلسه. هر ایرانی یه کد ملی داره، این کد ملی کد شناسایی اون فرد هست، و برای اینکه بخواد توی بورس هم فعال بشه یه کد بورسی نیاز داره، یا همون کد سهامداری که بر اساس اون بتونه معاملات خودش رو انجام بده. درست گفتم؟
بله.
خب حالا توضیح بفرمایید که اصلا برای گرفتن اولا چرا از همون کد ملی استفاده نشده، چرا کد بورسی؟
خب شاید زمانی که کد ملی اختراع شد قبلترش کد بورسی اختراع شده بود، من همین الان یوبی به ذهنم رسید، و به همین دلیل خب بالاخره
چون ببینید بالاخره اگه قرار باشه مثل جریان حالا بحث اینه که یک کد بیمه تامین اجتماعی دارن، هر کسی یک کد ملی داره، بعد هر جا قرار باشه یک کدی داشته باشه، خود این میشه یه ماجرایی. الان همه آمدن روی اون بحث، چون قبلا نام کد دانش آموزی و کد دانشجویی اینها بود، ولی الان همون کد ملی بیشتر قرار میگیره و اون میشه ملاک عمل در واقع افراد مختلف. حالا این بس یه سوالی که بیشتر در موردش بس با آقای دکترم صحبت میکنیم.
خب میدونید که سابقه کد بورسی بیش از کد ملی هستش، یعنی کد بورسی متولد شد، معاملات انجام شد، بعد کد ملی اومد. حالا شاید مثلا در آینده دوستان باید یه برنامه‌ریزی کنن که به قول شما یک پارچه بشه و دیگه اینقدر کد و از این موضوعات نداشته باشیم، ولی خب در مجموع همونطور که شما اشاره کردین، کسی اگر میخواد در بورس معامله کنه حتما باید کد بورسی بگیره. کد بورسی هم بخواد بگیره خیلی مختصر و مفید اینجوری هستش که باید به سامانه سجام مراجعه کنه به صورت آنلاین و اینترنتی و فرم‌های مختلف رو پر کنه، مرحله‌ای که طی کرد و مدارکش رو بارگذاری کرد یه کد 10 رقمی میاد و اون میشه کد سجام این فرد. بعد باید اقدام کنه از طریق کارگزاری ها و یه سری مدارک بده، احراز هویت بشه، و مدارکی هم که با اونجا بده کارت ملی هست، شناسنامه هستش، یه شماره یه حساب بانکی هست که بالاخره بخواد برداشتاشو
که مختص به خودش باید باشه،
خودش هستش، و در نهایت یه کد بورسی میگیره تحت این عنوان که 3 رقم اول حرف فامیلیش هست، به علاوه یه کد 5 رقمی، مثلا برای من میشه حاج، یه کد 5 رقمی، و به این ترتیب میشه کد بورسی، و از اون طریق میتونه خلاصه معاملات خودش رو به ویژه از طریق آنلاین در بازار سرمایه انجام بده.
برای فامیل شما خیلی مناسب میفته، ولی من دارم برای خودم حساب کردم یه جور دیگه میشه. آقای دکتر احمدی، یه نکته ای که حالا بخوایم اضافه بکنیم به فرمایشات آقای حاجی بند اینه که همین احراز هویت که در موردش صحبت شد و همون سهام عدالتی ها الان همین مساله رو دارن، یکی از اتفاقاتی که من اشاره کردم به کد ملی، معمولا کارت ملی ها جدیده، یعنی خیلی ها جدید رفتن چون کارت جدیدتر رو میخواستن بگیرن، احراز هویت شدن. اینی که دوباره بخوان برن احراز هویت بشن، این قبل هم، البته قبل از این جریانات موج بورس که اتفاق بیفته، ما سالیان گذشته هم تو برنامه‌ای که صحبت می‌کردیم اصلا موضوع همین بود، ایراد می‌گرفتن به بحث در واقع همون شرکت سرمایه‌گذاری که در واقع داره این کارو انجام میده، بحث سجام رو انجام میده، که خب همه اینها شناسایی شدن، احراز هویت شدن تو دفاتر پیشخوان و تکلیفشون مشخصه. این احراز هویت مجدد دلیلش بر چیست؟ چرا ما کار رو کوتاه نمی‌کنیم؟ و یه اتفاقی هم افتاد، قرار بود تو این مباحث کرونایی و اینها همه سهام دولتی و کد بورسی رو بگیرن اتوماتیک، چون بالاخره اونا که اطلاعاتشون بوده و روی همون حساب اصلا سهامدار شدن. این رو یه توضیح می‌فرمایید؟
از خدمت شما که درخواست نکته‌ای که قبل‌تر اشاره کردین که چرا کد ملی هست، کد بیمه هست، کد ببینید، این که شما میرید توی سامانه سجام ثبت نام میکنید و برای دسترسی به معاملات آنلاین بازار سرمایه از شما کد بورسی میخوان، این به این معنی نیست که شما قراره دوباره یک کدی بگیرید. اساسا شما کد سامانه آنلاین هر کدوم از کارگزاری رو ببینید با همون اسم شما و کد ملی شما میاد. این فهمش که حاجی فندم کردن که کاملا درسته، ولی این به معنی این نیست که اساسا یک کد جدید داره میشه داده میشه، تمام اینها روی همون کد ملی سواره. و این که میفرمایید یه گام اضافه است به نسبت احراز هویتی که توی در واقع
برای کارت ملی و اینا میشه
انجام شد. ببینید شما، من خاطرم از قبل از اینکه این کارت ملی هوشمند بیاد، شما میرفتی بانکی کاری انجام بدی، افتتاح حساب مخصوصا، این دوستان چیکار میکردن؟ میگفتن باید استعلام بگیریم وامی چیزی. الان استعلامشون با یه شماره خیلی ساده است، یعنی فقط شما رو میبینه و در کارت ملی تو میبینه که برای خودت هست، یعنی خود شما دارنده اون کارت ملی هستین و یه بازخونی از فقط دفاتر پیشخوان و اون سامانه ثبت احوال میکنه. اینطوری نیست که دوباره بانک بیاد شما رو احراز هویت کنه. الان توی کد معاملاتی هم اساسا اینجوری نیست که شما بری اونجا دوباره اینا بیان شما رو بررسی کنن، فیلم و عکس بگیرن و اینا. اینا فقط میخوان اینو مطمئن بشن دسترسی که به مثلا شاهین احمدی داره میده برای خرید و فروش آنلاین به اسم و کارت بانکی و حساب خودش، مطمئن بشن که به خودش دارن میدن و این دسترسی رو به شخص دیگری نمیدن. به خاطر همین میگن فقط یه بار پاشو بیا من ببینم خودتی و مثلا آقای شاهین احمدی رو شما یه کاریش نکردی یا اطلاعات سجلیشو ندزدیدی و اومدی با مرمملای اون میخوای معامله کنی رو کد ایشون. تنها بحثشون اینه که ما مطمئن بشیم که این کارت ملی که اومده دارندش هم دارنده همون کارت ملی.
یه نکته من یادم اومد، آقای باقری اصل دبیر، فکر میکنم که دبیر ستاد فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، توی جلسه صحبت میکردن از یه نکته یاد کردن بابت اینی که توی اون در واقع چک لیستایی که صورت میگرفت توی اطلاعات مختلف و دیتاها و بیگ دیتاها، یه جایی به این رسیده بودن که خیلی از افرادی که در واقع در قید حیات نیستن الان تو بورس هستن دارن معامله میکنن. شاید در واقع پاسخ خودم رو هم میخوام با همین در واقع خبر اعلام بکنم که شاید این همون فرمایش شماست، یعنی اینی که این احراز هویت از این نظر که طرف اصلا یک فرد زنده یا عاقل هست و اومده داره این کار رو انجام میده، این حالا میشه قدم بعدی. ولی این حالا این بحث احراز هویت سر جاش، ولی سر کد ملی من هنوز سر حرف خودم هستم، حالا باید دوباره صحبت کنیم. اجازه بدین یه دوتا تلفن بشنویم، حالا نمیدونم دوتا سه یه دونه است، بشنویم برمیگردیم.
به نام خدا، با سلام و خسته نباشید. یه سوالی داشتم کارشناس محترم برنامه‌تون. این بوده که بازار بورس خیلی داغ شده، یه اصطلاحی داریم مثل کد بورسی که خب خیلی برام جالبه که بیشتر در مورد کاربردش با هم صحبت کنن و اینکه اصلا چه ضرورتی داره که حتما کد بورسی داشته باشیم و استفاده هایی که الان میتونیم با کد بورسی بکنیم چی هستش. ممنون از برنامه خوبه. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون به خاطر موضوعی که دارید بهش میپردازید. من یه سوالی که داشتم خدمتتون اینه که اول از همه چجوری میتونیم که یه کد بورسی داشته باشیم و ساختارش چجوریه و ما با کد بورسیمون چه کار میتونیم کنیم؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدید.
خب خیلی ممنون، متشکر هستم. همین موضوع برنامه ماست و امروز داریم در موردش صحبت میکنیم. یه مقدار تعامل کنیم، به پاسخهای مختلفی خواهیم رسید. آقای حاجی، من قبل از برنامه یه تعریفی برای من کردین از کارشناسانی که سر راه که میومدید دیدی در رابطه با بورس، میخواین یه توضیح بدین؟
بله، جالب بود. من دیدم دو نفر همینجوری افراد عادی داشتن با هم صحبت میکردن، یکی میگه یکی میگفت اوضاع بورس چطوره؟ آره اوضاعش امروز مثبته. بعد میگفت نفروش بز ضرره چند روز پیشمون جبران بشه. و یاد این جمله معروف افتادم که این روزها همه در مورد بورس و سهام و اینا دارن صحبت میکنن که سهام عدالت هم قطعا مزید بر علت شده دیگه.
شما اگه جای نفر سوم قرار بود پاسخ بهشون بدین چی میگفتین؟
من مطمئن لحظه... نگرد و ضرر جبران میشه، چون فکر میکنم این هفته مثبت برای بازار.
ولی یه نکته مهمه آقای حاجی بند، من فکر میکنم که چون اینجا یه مقدار وقتی میریم جلو، وقتی یه موضوعی رو همه واردش میشن، یه احساسی بهشون دست میده که همه کارشناسن.
بله،
این یه مقدار بده، به خاطر اینی که شاید من به خاطر حرف یه کسی که از نظر دانشی اطلاعاتی ندارم، ولی اون لحظه شنیدم در رابطه با این موضوع، اصلا خودش هم سهام داره.
بله.
ولی تجربه این موضوع رو نداره، یه موضوع رو میشنوم و یه کار رو انجام میدم که اون کار من اصلا کار اشتباهی است و نباید به اون حرف اطمینان کنم، درسته؟
بله. خب میدونید که یک تفاوت خیلی عمده‌ای که بازار سرمایه و بورس با سایر بازارها داره این هستش که بازار بسیار بازار تخصصی هستش. حالا درسته یه کسی یک کد معاملاتی میگیره، میره سهمی میخره یا مثبت میخوره یا منفی و ضرر میکنه اینا، ولی باید بدونیم که عوامل متعددی بالاخره بر رشد یا کاهش ارزش سهام تاثیرگذار است. اینکه هفته گذشته بازار سرمایه مقدار اصلاح داشت، اصلاح یا ریزش، این بالاخره باید یه فوتوفنی بلد باشی که بدونی که ریزش سری بفروشی یا نه اصلاح نگهداری، حتی پورتفولیو اصلاح کنی. از این داستان ها خبرهای بین المللی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، همه چیز به نظر من تو این بازار سرمایه بالاخره اثرگذار است و به همین دلیل است کسی که مسلح است به دانش و تجربه و تخصص تو این بازار میتونه سود کنه. کسی هم که اینها رو نداره شاید سود ابتدایی و جزئی و کوتاه‌مدتی کنه، ولی ممکنه در بلند مدت خدای نکرده همه دارایی خودش رو حتی از دست بده.
در واقع اصطلاحاً همه اون سیگنالا رو بگیره، تحلیل کنه، بعدن کارش رو انجام بده. آقای احمدی، من فکر می‌کنم صحبت شما نصف موند، من حرفتون رو قطع کردم، رفتم سراغ تلفن.
استفاده کردیم از فرمایش های آجیبن. عرض به خدمت شما که داشتم عرض میکردم در خصوص کد بورسی که این سیستمی هم که سامانه معاملاتی که وجود داره که برممنون میاد احراز میکنه و اساین میکنه یه کد رو به فرد، تقریبا ماهیت منحصر به فرد بودنش به شکل کامل وجود داره. یعنی سه رقم حرف بعد از پایین کامپیوتر داره دیگه. یعنی اولین نفری که فامیلش احمدی بوده کدش شده اهم 4-0-1 تا مثلا نفر 5000 میشه اهم مثلا 1-0-5000 و آخر.
بله.
و این کاملا با کارت ملی هم کد ملی هم تطبیق داره. در خصوص اون فرمایشی که چرا اساسا کد ملی
به ملاک قرار نگرفته،
قرار نگیره، خواستم بگم الان همون کد ملی ملاکه. یعنی شما اساسا فردی که کد معاملاتی داره چیزی سوای کد ملی نیست. توی پروفایل شخصش هم بره، تو سامان استجامش هم بره، این کاملا کد ملی شخصی که مبنای محاسبات اون بیگ دیتا فرمایش
در واقع بس کد بورسی بهانه برای همون احراز هویت است بیشتر.
دسترسی رو بله به ایشون بدن که
دسترسی سیستمی و اینها مثلا بشه
فروش کنه، مطمئن بشن خودشه فریب.
ولی از نظر قانونی چون وقتی هم معامله صورت میگیره کد ملی و مباحث حالا مالیاتی و مسائل مختلف وقتی داره تو دفاتر قانونی شرکت ها هم رصد میشه، چون هر کسی در واقع شخص که هست کد اون کد در واقع مالیاتیش، کد اقتصادیش اون اگه حقیقی باشه همون کد ملیشه. یعنی به همین دلیل میتونیم بگیم از این لحاظ هم میتونه به این صورت باشه. خب خیلی ممنون آقای حاجی‌بند. فکر میکنید که این روشی که الان کد بورسی رو میتونیم بگیریم، حالا درسته که میریم تو سامانه سجام ثبت نام انجام میدیم، پیامک میاد و بعد باید مراجعه بکنیم برای اون احراز هویت، این موضوع احراز هویت رو میذاره توضیح بدید که چه اتفاقی قراره بیفته؟
بله خواهش میکنم. خب میدونید که البته این سجام از شهریور سال 97 متولد شد. پیشتر هر کسی میخواست کد بورسی بگیره حتما باید میرفت به کارگزاری ها مراجعه میکرد، مدارک میداد، احراز هویت تمام، ولی خب الان یه مقدار تسهیل شده، همچین اتفاقی میفته. احراز هویت دقیقا به این معناست که آیا همونطور که آقای دکتر احمدی فرمودن این کد ملی مختص من هست یا نه، به دلیل اینکه بالاخره شما با پول و سهام در ارتباط هستید دیگه، هر آن ممکنه یک سهمی رو بخرید بفروشید، سود کنید، ضرر کنید، و جالب این که درخواست وجه که میزنید باید به یک شماره حسابی بیاد. همه این احراز هویت ها به این مفهوم هستش که دقیقاً چطور ما یک چکی رو میبریم به بانک، کارت ملیمون رو ارائه میدیم، تصویر کارت ملی رو با خود ما مقایسه میکنه و احراز هویت میکنه. دقیقاً وقتی ما مراجعه میکنیم به کارگزاری ها برای احراز هویت همین دار اتفاق میفته که آیا این شخصی که کد بورسی داره برای صادر میشه، شماره حساب میده و میخواد خرید و فروش سهم رو انجام بده، همین کد ملی است، همین تصویر هست یا نه، دقیقاً احراز هویت به این مفهوم است.
درسته. خیلی ممنون و متشکر. به هر حال این نکته مهمیه و همه باید دقت بکنن که اطلاعات رو درست وارد بکنن. آقای احمدی، برای بچه ها چجوریه؟ یه خانواده بچه هاش، همسرش، یعنی چجوری میتونه برای اونا انجام بده؟
بر سال گذشته در واقع شرط 18 سال و دیپلم بود برای دریافت کد بورسی که طبیعتا،
یعنی اگر که این اتفاق بیفته 18 سال و دیپلم، خودش میتونه پنل دستش بگیره؟
نه، اصلا برای اینکه بتونی کد بورسی بگیری حتما باید سنت به سن قانونی میرسید و مدرک تحصیلی دیپلم میداشتی. اما متوجه این که خب سهام عدالت طبیعتا یه عده از مخاطباش زیر این شرایطن و نمیتونن بگیرن، از پارسال اومدن اینو تسهیل کردن، مثلا همه میتونن بگیرن، زیر 18 سالا ولایی میتونن بگیرن، یعنی ولی اون شخص میتونه بره و خب چون شماره حسابش هم ولایی، اطلاعات تماسش هم ولایی، عملا اون شخصی که ولی فرد زیر 18 سال هست میتونه بره و اقدام کنه، چون تو بس سهام عدالت هم خیلی از مخاطبا و سهامداره عدالت زیر 18 سال هستن
و 18 سال که شد دقیقاً میتونه همین اتفاقی باشه که خودش دیگه در واقع بتونه وارد کار بشه و پنل دست بگیره و کار انجام بده. ما در این لحظه شاهد سوگند یاد کردن مجلس 11 هم هستیم، امیدواریم که مجلس 11 هم در راه خودش موفق باشه انشاءالله. خب نکته دیگه که فکر میکنم خیلی مهم هست برای افرادی که قرار هست که توی این اوضاع احوال وارد بشن و کارها رو انجام بدن اینه که این ساختار کد بورسی رو هم توضیح دادید در موردش، اما آقای حاجیبن، اما یه نکته ای که هستش این هزینه هم در رابطه با اون فکر میکنم اتفاق میافتاد، درست میگم؟
بله، این هزینه خیلی جزئی اولش 12000 تا 15000 تومان داره، خیلی هزینه زیادی نداره و بالاخره کسی اگر میخواد از این به بعد بره کد بورسی بگیره بدونه که خیلی هزینه‌های بیش از این نباید بپردازه. یه نکته بگم که شخص در بد و تولدش میتونه بره کد بورسی بگیره، یعنی پدر و مادر مثلا یه کسی که امروز متولد شده اگه شناسنامه و مدرک داره میتونه بره سریع اقدام کنه. و ما کسایی رو داریم که نوزاد یکی دو روزه که در بورس سهامدار شدن و کد بورسی گرفتن و بالاخره سهامدار هم شدن.
نه نکته هم که خیلی مهمه اینه که توی این اوضاع و احوال شاید اون افرادی که دارن اندوخته اصلا قراره بر این هست که ما پولامون از بانک دراریم بریم تو تولید دیگه. وقتی قرار هستش که بریم توی تولید و واقعا تو اون موضوع سرمایه‌گذاری بکنیم، خانواده‌ها به جای اینکه برن پول رو پس انداز بکنن برای بچه‌ها، ADR که جمع می‌کنن همه می‌خوان بذارن، خب اینا جمع بشه و بیا تبدیل به سهام بشه که برای دید بلند مدت، یعنی 20 سال بعد وقتی قرار هست خودش 18 سال دیگه زمام رو دستش بگیره، مواجه بشه با یه اندوخته قابل توجهی که این فکر می‌کنم حالا هم ثابت شده، هم سهام عدالتی‌ها براشون این موضوع فکر می‌کنم ثابت شده چون با یه رقم‌های پایینی بوده. اینم یه توضیح می‌فرمایید که اون ذهنیت افراد چطوری می‌تونه باشه؟
عرض به خدمت شما که
بفهم
کلن بحث مدیریت ثروت برای خانوار بحث خیلی مهمیه. همونطور که اشاره کردین پس انداز توی بانک از یک امکان حداقلی رشد پول برخورداره، در حالی که تو بازار سرمایه طبیعتا شما دارایی های سرمایه گذاری میکنید که امکان رشد قابل توجهی دارن. چرا؟ چون شرکتی هستن که پویا هستن و ممکنه با مدیریت خیلی خوب بتونن خیلی عملکرد بالاتر از نرخ ثابتی که بانک داره پرداخت میکنه رو داشته باشن. حالا اینکه برای خانواده چه نقشی میتونه داشته باشه اینه که خب شما میتونید پس اندازی که برای فرزندتون میخواین انجام بدین ببرید توی این کانال و هم براش از اولیه بخرید، هم سهمای گزینش شده خوب رو بخرید، همین که براش صندوقای سهمیه گذاری بخرید. یه مزیت خوبی که داره اینه که این رشد پول رو کمک میکنه و شخص به سن در واقع 18 سالگی و تصمیم گیری خودش میرسه یه مبالغی داره که بتونه باهاش زندگی رو شروع کنه. یه مزیت دیگه هم داره اینه که پدر و مادر میتونن جلوی چششون ببینن که به هر کدوم از فرزندان خودشون چقدر تخصیص دادن و چقدر امکان بهره بردن از این در آینده براشون هست.
متشکرم آقای حاجی بن. شما
بفرمایید. من یاد این افتادم که ما بچه بودیم سری قلهش برامون می‌خریدن، میگفتن ایدی تو برس تو این، نمیدونم هر پولی دادم می‌ریختم تو این. بعد ما بزرگ شدیم به تبعیت از اون کار پولامون رو می‌بردیم می‌ذاشتیم تو بانک، در حالی که ارزش افزوده‌ای که بالاخره بازار سرمایه یا تبدیل به دارایی فیزیکی داره اون بانک و قلهک و از این داستان‌ها نداره. ضمن اینکه وقتی مرور می‌کنیم روند بازدهی همه بازارها رو طی تقریبا 40 سال گذشته با اختزار کامل بازار سرمایه و بازار سهام در رأس قله سوداوری و بالاخره منفعت برای کسایی که تو این بازار سرمایه گذاری کردن قرار میگیره و نگاه بلند مدت همونطور که گفتیم اگر داشته باشن قطعا میتونن سود خوبی رو، یعنی همین الان خورد خورد نمیم جشن تولد عیدی همه اینا رو اگر جمع کنن و سهام بخرن، البته خرجای دیگه اش اینام کنن، حتما میتونن بازدهی خوبی رو ان شاءالله در بلند مدت برای خودشون رقم بزنن.
اون مرور میکنیم و گفتم شاید میخوایم بگین قلهکا رو که مرور میکردین دیدین که هیچ کدومش نیست و اینجوری حداقل وقتی قرار باشه توی در واقع سهام باشه یه چیز مشخصی میشه رصدش کرد. بچه‌هام که الان دیگه ماشاءالله از 5 6 سالگی همه پای اینترنت و در واقع پای این مواردن که کاملا میتونن خودشون واقعا رصد کنن. اون 18 سالگی اون یه سن قانونی توی این زمینه بیشتر محسوب میشه. خب آقای دکتر احمدی، ما تو برنامه‌های مختلف به این موضوع اشاره کردیم، بحث آموزش، اما الان این نکته که همون کد بورسی گرفتن، یعنی من بحث سهام رو میخوام بذارم کنار چون در موردش صحبت کردیم بعد از یه دری دیگه وارد میشیم، ولی همین بحث کد بورسی رو گرفتن، همین که برن تو سهام بخوان انجام بدن، من دیدم که یه راهنمایی هم کنارش داره، ولی این هم نیاز هست که شخص وارد در واقع کار رو انجام بدن یا اینکه نه خودشون میتونن کار رو پیش ببرن؟
سامانه سهام خیلی سامانه رو راستیه، یعنی خیلی راحت میشه باهاش کار کرد. هر مرحله رو نوشته چی رو بارگذاری کنید، گام بعدی کجا باید اون 10000 تومان کارمزد رو واریز کنید و اس ام اسی که میاد به اون شماره. یعنی سامانه سهام اگه شما حداقل سواد کاربری اینترنت
سواد در واقع اینترنتی
اون بعد داشته باشه، طبیعتاً در حد اینکه چند تا عکس بتونی بارگذاری کنی، عکس کارت ملی و عکس شناسنامه اینها. سه جام عملاً خیلی پیچیدگی نداره. تو بحث دریافت کد معاملاتی بورسی هم که شما اصلاً تشریف به دفاتر پیشخوان یا دفاتر کارگزاری ها
اونا کارو انجام میدن،
راهنمایی میکنن، اون کدی هم که از سه جام گرفتی رو میگیری.
الان بانک ها هم اضافه شدن، خیلی از بانک ها من شنیدم که این چون باعث شلوغی شده بود و اینم خودش خیلی خوبه، خیلی از افراد که توی بانک های حساب دارن میتونن شاید به همونجا مراجعه کنن، کارشون انجام بدن. ساعت 11:30 ضرب سکر میشنوید.
اینجا ضرب سکر است.